الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه امروز انشاءالله آخرین بحث رو راجع به منابع حقوق بین الملل ارائه میدیم. در جلسه گذشته در خصوص مهمترین و اولین منبع در حقوق بین الملل یعنی عهدنامه ها یا قراردادها تقریبا توضیحات مفصلی ارائه شد. امروز به حول و قوه خدا راجع به بقیه این منابع مطالبی رو ارائه می دهیم. دومین منبع بعد از عهدنامه ها و قراردادها عرف و عادت و یا رسوم بین المللی هستش. قبلا شایان ذکر که اصولا این منابع بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به وجود میاد، که البته اون ماده 38 اساسنامه راجع به منابع مورد استناد قاضی بین المللی است، یعنی در فیصله قضایی منازعات به چه منابعی باید تمسک داشت. اما به اعتبار وحدت منات میشه تعمیم داد قضیه رو، اینکه اعم از اینکه مورد استناد قاضی بین المللی باشه یا تو موارد دیگه باشه. لذا گفتن که مجموع منابع از همون ماده 38 اساسنامه بیشتر استنباط میشه. در اون ماده معروف 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بعد از عهدنامه ها یا قرارداد عرف و عادت ذکر شد. من فکر میکنم که در ذهن برادران عزیز کلمه عرف و عادت به مقدار بسیار زیادی روشنه، به خاطر اینکه ما در فقه ما هم اگرچه عرف و عادت به عنوان یک منبع مستقیم ذکر نشده، ولی به هر حال ما داریم مثلا بنای عقلا یا خود عرف جاریه مواردی که در یک روایتی یا در مواردی برای انطباق امور و مصادیق جزئی بر یک مسئله کلی خود نصوص ارجاع به عرف میدن. میگن تو این زمینه مثلا این که آیا بخواییم مثلی رو یا قیمی رو قیمتش رو معین بکنیم، میگیم عرف چقدره. مثلا این عرف در کاربرد بسیار زیادی در فقه ما داره و بعضی از اندیشمندان اسلامی معتقدن که همین که اسلام اومده بعضی از احکام رو امضا کرده به عنوان احکام امضایی، بعضی از احکام تأسیسی اسلام و شارع مقدس تأسیس فرموده، بعضی ها امضایی قبلا به صورت عرف جریان داشت بعد تأیید فرمودن، وجود احکام امضایی در اسلام بیانگر به رسمیت شناخته شدن عرف در فرهنگ و در فقه اسلامی است. مثلا غسل در مواردی بود که جز مواردی بود که در بین اعراب جاهلیت هم رسم بوده، منتها بعد البته به این شکل غسل که حالا در اومده بود احکام بعدی روش بار شده بود. به هر حال ما اینجور موارد رو داریم. بنابراین عرف در ذهن دوستان به مقدار بسیار زیادی باید روشن باشه. البته کاربرد عرف در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی است، یعنی معمولا زمانی که قواعد مدون وجود نداشته باشه، قانون مدون وجود نداشته باشه، متمسک به عرف میشن. در حقوق داخلی کشورها معمولا قوانین مدون درباره مسائل مختلف حقوقی وجود داره. تو جزئیات امور قوانین مدنی هست، قانون جزایی هست، آیین دادرسی کیفری است، آیین دادرسی مدنی است، ما قوانین متعددی داریم در. اما مع الاسف به اعتبار تازگی حقوق بین الملل و به اعتبار اینکه مؤسسات تقنینیه در حقوق بین الملل بعدها به وجود اومده، هنوز فرصت اینکه مجموعه قواعد حقوق بین الملل مدون بشه این فرصت حاصل نشده. لذا این خلأ رو عرف و عادت جبران میکنه. معمولا رسوم بین المللی و عرف و عادات جاریه بین دول جابر فقدان قواعد حقوقی و قوانین حقوقی بین الملل می باشد. البته به طور کلی ارزش عرف در نظامات حقوقی مختلف فرق می کند. یک نظام حقوقی که الان در دنیای غرب وجود داره نظام حقوقی آنگلو ساکسونه، همین نظام حقوقی انگلیس و مثلا آمریکا، برخلاف نظام حقوقی رومن و جرمن یا نظام حقوقی فرانسه. نظام حقوقی انگلیس اصلا بر مبنای عرف عادته. استحضار دارید که در انگلیس قانون اساسی هم وجود نداره، یعنی مجلس و اختیارات پادشاه و ملکه و همه اینا بر اساس عرف عادته. حتی در محاکم قضایی هم قضات در انگلیس بر اساس عرف عادت عمل میکنه. یعنی الان چندین ساله که عرف جاریه به صورت تاریخ و به شکل تاریخی در اونجا وجود داره. هم برعکس در فرانسه مثلا که اونجا به اصطلاح از قواعد حقوقی نوشته شده تبعیت میکنن، غیر آنگلو ساکسون، در نظام حقوقی آنگلو ساکسون به صورت تبعیت از عرف و عادته، اما در نظام حقوقی فرانسه معمولا قواعد حقوقی نوشته دارن، یعنی عرف و عادت جریان نداره، بلکه نص قانونه که حکومت میکنه، هر جا که دلالت کرد فنعم المطلوب، و اگر هم یک مقداری قانون وجود نداره، کما اینکه ما قبلا در خودمون هم داشتیم، در آیین دادرسی مدنی خودمون و آیین دادرسی کیفریم، ما در زمان طاغوت تو ماده قانونی داشتیم که اگر قاضی، یعنی هیچ قاضی نمیتونه بگه که به خاطر اینکه روی این مسئله به خصوص ما ماده قانونی نداریم، هیچ قاضی حق نداره که حکم صادر نکنه، یعنی حتما باید به هر موردی که در صلاحیت قضاته باید قاضی رسیدگی بکنه. اگر هم یک موقع قانونی وجود نداشت در اون مورد به خصوص، در قانون گذشته این بود با توجه به عرف و عادت، یعنی یکی از موارد تمسک قاضی این بود با توجه به روح قانون و عرف و عادات جاریه باید فیصله بده یه مسئله قضایی رو. حالا بعد از انقلاب این ماده به این صورت تصحیح شده که با توجه به منابع فقهی و نظرات فقهای برجسته از جمله حضرت امام امت، و یا راه دیگرش اینه که معمولا اینها استعلام میکنن ارشاد قضایی از شورای عالی قضایی میخوان، میگن شورای عالی قضایی تو این مورد ما نص قانونی نداریم و مستدعی است که ارشاد بفرمایید، بعد شورای عالی قضایی بر اساس تحریر الوسیله و فتوای حضرت امام در صورت خلع و فقدان یک موردی میاد ارشاد قضایی میکنه محاکم رو، و محاکم ها بر اون اساس میان حکم رو صادر میکنه. خیلی خوب، در حقوق داخلی اینجوری است که در بسیاری از موارد، اما داری که از کردم در فقه ما هم اینجوریه، یا مستقیما ارجاع به عرف و عادت میشه، مثلا میگن در این زمینه باید ببینیم که عرف و عادت چی حکم میکنه، یا اینکه اگر مستقیما هم خود نص قانونی ارجاع به عرف نده، اصولا در صورت فقدان قانون یا ابهام قانون یا تعارض قوانین ما میتونیم با استمداد به عرف و با استمداد به رسوم بین المللی بتونیم یک مسئله رو حلش کنیم. در حقوق بین الملل هم همچنین چیزی وجود داره، یعنی اگر در مواردی یک قاعده حقوقی مدونی وجود نداشته باشه، اینا نگاه میکنن به عرف و عادت جاریه بین دولت ها، بین اشخاص حقوق بین الملل، و بر اون اساس اصلا که محاکم قضایی بین المللی به اصدار رأی میپردازن، و اگر هم یا غیر محکمه هم تو موارد مختلف دیگه هم به طور کلی به عرف و عادت متمسک میشن و استناد میشن. حالا لازمه که یک مقداری ما بیشتر اصلا خود عرف و عادت رو تعریف بکنیم، محدودش رو بیان بکنیم، ببینیم شرط وجودی عرف و عادت چیه و شرط تأثیرش چیه، عوامل تشکیل دهنده عرف و عادت چیه، مبانی و اساس این که یک عرف و عادت الزام آور میشه چیه. اینا رو انشالله بایستی در یک تحلیل درست حقوقی ما این عرف و عادت رو بشکافیم یه مقدار. اولا در تعریف عرف و عادت گفته میشه که عرف و عادت خب در حقوق داخلی عبارت از قواعدی است که بر اثر تکرار در موارد احتیاج و در نتیجه ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می کنن به صورت قاعده الزام‌آوری در روابط بین افراد در داخل یک جامعه مورد قبول واقع می شود. خب در حقوق بین الملل به این شکله، عرف و عادت از تکرار اعمال مشابه اشخاص حقوق بین الملل یعنی دولت‌ها یا سازمان‌های بین المللی که تدریجا در روابط اونها با یکدیگر الزامی می‌گردد و قدرت حقوقی می‌یابد. ببینید سه تا عنصر در این تعریف چه در حقوق بین الملل و چه در حقوق داخلی باید برای ما تفسیر بشه تا بتونیم خوب متوجه بشیم عرف و عادت یعنی چی. اولا عرف عادت اعماله، یعنی یه سری عملیاته و اعماله، منتها ویژگی این اعمال اینه که اولا مستمرن، یعنی یک معمولون به مستمره، یک معمولون به پیوسته است و یک معمولون به مشابه است. از عملی که مشابهش تکرار شده به صورت پیوسته و مستمر عملی شده یک عمل. این مسئله بسیار مهمه که هر عملی رو ما بهش نمیتونیم عرف بگیم. عملی که تکرار شده باشه در موارد مشابه، عملی که پیوسته دوبار یا چند بار توسط دولت‌ها در روابط بین الملل و مناسبات بین الملل اجرا شده باشه، این یک ویژگی. ویژگی دوم این که خیلی از اعمال شاید تکرار بشه ولی به عنوان عرف جا نیفته. در چه موقع به عنوان عرف جا نمیفته؟ در موقعی که اعتقاد به لزوم اون عمل حاصل نشه، پیدا نشه، یعنی معتقد نشن که اون عمل الزام آوره. هم باید عمل مشابه تکرار بشه، بهش میگن عنصر مادی در عرف و عادت، هم باید این عمل تکرار شده الزام آور تلقی بشه، یعنی دولت ها دوزاریشون به عنوان یک عرف الزام آور جا بیفته. اگر یکی از این میگن عنصر معنوی، اگر یکی از این دو عنصر در تحقق عرف و عادت نباشه عرف و عادت شکل نمیگیره، حتما لازمه. پس به طور کلی عرض کردیم یکیش عنصر مادیه. عنصر مادی تنقسم الى قسمین. از نظر زمانی ببینیم عنصر مادی چیه، از نظر مکانی ببینیم چیه. از نظر زمانی عرض کردیم بایستی اعمال مشابه استمرار داشته باشه، نه در یک بار اتفاق دال بر مره نداشته باشه بلکه بر تکرار داشته باشه تا به عنوان عرف جا بیفته. این یه نکته. از نظر مکانی هم تعمیمه، یعنی حالا یه دولت بیاد یه عمل رو انجام بده خودکشی بکنه ولی دولت های دیگه عمومیت نداشته باشه، برای بقیه دولت ها هم این عمل مشابه رو انجام ندن، تکرار نکنم، عرف و عادت نمیشه که. پس اولا از نظر زمانی باید استمرار داشته باشه و ثانیاً از نظر مکانی باید عمومیت داشته باشه، یک معمول به عمومی باشه، حالا یا دو دولت یا چند دولت اینا انجام. اینجا یه دو تا انقلت پیش میاد. انقلت اول اینه که آقا چه مقدار تکرار لازمه، دو بار، سه بار، چند بار تا به عنوان یک عرف یا به عنوان یک رسم بین المللی جا بیفته. این نمیشه یه جواب قاطع بهش داد. آقا پاره ای از اعمال بر حسب کیفیت و نوع یک عمل مهمه، حتی یک بارم یه دولت بیاد انجام بده، حتی شاید یک بار هم به عنوان عرف دیگه جا بیفته، دولت های دیگه بگن آقا فلان دولت انجام داده ما هم انجام بدیم. من به عنوان مثال عرض بکنم، پارسال آقا دکتر ولایتی که تشریف برده بودن برای مسکو، ما قبلش یه بحثایی با شوروی داشتیم و نظر ما این بود که حتما شوارنادزه باید بیاد تو فرودگاه از آقای دکتر ولایتی استقبال بکنه. اونا میگفتن آقا اصلا در رسم ما نیست که وزیر خارجه ما بیاد تو فرودگاه. ما تو اسناد گشته بودیم تو وزارت خارجه، یه دو موردی اینا در تاریخ داشتن که مثلا وزارت خارجه وزیرش اومده بود تو فلان فرودگاه از فلان وزیر خارجه استقبال کرده بود. ما این دو تا مورد رو به اونا گفتیم در تاریخ فلان شما این کارو کردین، در تاریخ فلان هم شما این کارو کردید، حالا چه فرمایشی دارین؟ هیچی. بنده خدا بنده های لنین اصلا موضوع شما که بعد دیگه ناچار شدند و مجبور شدند و پذیرفتند و
و دست بر قضا آقای ولایتی هم حالگیری کرده بود، بنا بود ساعت 11 بره و ساعت 10 و نیم بنا بود بیاد، چون تو عرف دیپلماتیک اگر تا ساعت 10 و نیم 11 اگر یک فرستاده این نیاد دیگه تشریفات رسمی به عمل نمیارن، مثلا ساعت 12 اومده یک اومده که دیگه نمیتونه وزیر خارجه از خواب پاشه بیاد اینجا از رخت خواب نازش بیاد ارسن که حالا استقبال بکنه هیچی. من اتفاقا اونجا هوا خیلی سرد بود، ظاهرن 40 درجه زیر صفر بود یا کم و بیش، حالا نه 40 درجه کمتر بود، خیلی سرد بود هوا. بالاخره بعد شاد نازه گله کرد گفت ما تا ساعت 2 شب اینجا علاف شدیم شما. بعد آقای ولایتی گفت اتفاقا داشتیم می اومدیم ولی هواپیما میگهای شما اومده بودن، اون موقع بمباران شهرها بود، نذاشته بودن که هواپیمای ما پاشه و بیاد برای مسکو، و این جوابی بود که بهشون. به هر حال اینجوریه، ببینیم که کیفیت عمل به عنوان یک رسم بین المللی چه شکلیه. یه موقع یه عملی است که نیاز به چند بار تکراره تا جا بیفته، تو عرف عادات خود ما هم اینجوریه. یه بار که مثلا روزنامه اطلاعات بیاد بنویسه چکمه اوشین در فروشگاه آقای تانوکارا به فروش میرسه، قوه قضاییه ما هیچ اقدامی نکنه، این دفعه به عنوان عرف جاریه، چون مسئله مهمه، میبینن کاری نمیشه، چکمه اوشین در میاد، آرایشگاه اوشین در میاد، چیزای دیگه در میاد. این بر حسب نوع اهمیته که یک عرف در جامعه تا چه مقدار یا در روابط بین الملل تا چه شکلی و به چه مقداری جا بیفته. خیلی نکته دومی که آقا اینجا مطرح میشه همون بحث اصولی که ما داریم، ما داریم که امر دال بر وجوبه و بر اطاعت از مولاست، و همونطوری که نهی دلالت داره لفظ نهی که منهی باشه بر ترک یک عمل. خب حالا اونجا یه بحثی میشه که مثلا به اصطلاح نهی صورت نگیره، عدم انجام یک عمل، یک امر عدمی هم باز میتونه دال بر ترک باشه. تقریبا اون مسئله اینجا مطرح میشه و اون این که میگیم آقا عرف و عادت یه موقع یه چیزی اجرا میشه میشه عرف آدم، یه موقع یه چیزی اجرا نمیشه، ترک میشه، خودداری میشه، حذر میشه ازش. آیا اون چیزی هم که خودداری شده میشه به عنوان عرف جا بیفته؟ بگیم آقا این عمل رو ما انجام نمیدیم چون تا به حال انجام ندادن، همونطوری که اونجا میگیم این عمل رو انجام میدیم چون تا به حال انجام دادن، همونطوری که یک امر وجودی موجب عرف عادته، آیا یک امر عدمی هم میتونه به عنوان یک عرف عادت جا بیفته؟ اینجا جریان کشتی لوتوس بین فرانسه و ترکیه اتفاق افتاده بود که عرضم که تصادمی چیز میشه، ترکیه میاد این کشتی رو ضبط میکنه و به اعتبار اینکه ظاهرا قبلا تصادمی کرده بود یا دیر کشته بودن اون صاحبان اون کشتی، من حالا جزئیاتش از آن الان نظرم نیست، هدفم این شاهد مثالم این یه تیکه بود که ترکیه اومده بود ناخدای فرانسوی رو گرفته بود تا پنج تاشون رو و محاکمه کرده بود، فرانسه اعتراض کرده بود گفت که این حق صاحب پرچمه، که یعنی حق فرانسه است که بیاد اتباع خودش رو در داخل کشتی محاکمه بکنه، این حق ترکیه نبود که کشتی رو ضبط بکنه و اتباع ما رو بیاد محاکمه بکنه. اونجا این بحث من ترکیه استناد جد گفت چون تا به حال این عمل صورت نگرفته لذا این داله بر این است که، یعنی چون تا به حال نیامدن و این کار رو بکنن، این داله بر این است که ما صلاحیت محاکمه اینا رو داریم. این بحث اختلافی شده بین حقوقدان ها، یه عده گفتن میشه یه عده گفتن نمیشه. حالا جوابش چیه؟ آیا یک امر عدمی هم میتونه منشأ پیدایش یک عرف و عادت بشه؟ در جواب آقایون میگن که باید ببینیم آیا یک امر عدمی انقسم بوده، یعنی اینا یه موقع است که آقا من از در نتیجه بی‌توجهی این لیوان رو که باید رو میز بگذارم در اثر بی‌توجهی رو کتاب میذارم، یه موقع است نه من در عین این که میدونم بابا این میز جای این لیوانه، نباید لیوان رو کتاب باشه، کتاب عزیزه شریفه فلانه، ولی خب در این علم به این مسئله من خودداری میکنم آقا اینو بذارم اینجا رو میز، بعد بالاخره مسئله ایجاد میشه، پس اینجا انقصنه، مثلا میگیم این میز میکروب داره، نمیدونم رفیق ما که الان آمده بود عطسه کرده بود، نمیدونم اصلا که ویروس های سرماخوردگیش وقتی رو میز، ولی کتاب هم مثلا اینجا نبود. لذا بنابرای هر عدله من نمیخوام لیوان اینجا بذارم چون بعدا استفاده میکنم. خب اگر اینجا آگاهانه و به قصد ایجاد یک تأسیسات جدید عرفی به این قصد اگر خودداری صورت بگیره، بله اونجا منشأ عرف. اما اگر به این قصد صورت نگیره، باشه ناشی از بیمبالاتی باشه، بیتوجهی باشه، به عبارت اخرى هدف الزام آوری نباشه، نخواهم یک قاعده الزام آوری رو با خودداری خودم به وجود بیارم، صد البته که اینجا به عنوان عرف و عادت جا نمیاد. این تیکه هاست برادرها، عنایت داشته باشید، مهمه. اما مسئله دیگه این که مطرح میشه راجع به عنصر معنویه. همین ببینید ترکیه استنادش این بود، چون این کارو نکردن پس این عرفه که میشه این کارو کرد. آره ببخشید، این شاید استناد فرانسه بود، حق با شما بود. استناد ظاهرا فرانسه بود که چون این کارو نکردن شما نباید بکنید، به ترکیه گفته بود که ایشون در جواب این. آره اینجوری، حالا من الان ذهنم رفته این مسئله لوتوس چی بوده، این ماجرای حقوقی بود، حالا من بعدا میتونم خدمتتون جلسات آینده بیشتر توضیح بدم. به هر حال و کوبرت دانشمند انگلیسی در این خصوص میگه عرف و عادت شبیه راه باریکه. میگه راه باریک از اثر پای اشخاصی که متوالیاً در یک امتداد در مزرعه حرکت کردن به وجود می آید. راه باریک تو مزرعه اینقدر میرن راه تو باریک میشه راه باریک. بعد میگه که به تحقیق نمیتوان گفت که راه باریک مزبور از چه روزی واقعا به وجود اومده. اگه طرف پاش خیلی گنده باشه و خیلی روز نمیدونم مثلا بارونی باشه و گل باشه و اینا، زود یه بار رفته آثار قدمهاش میمونه، راه باریک به وجود میاد. اگه نه بارونی نباشه و خوش باشه و رو آسفالت باشه، خود راه باریک که بین نون و کلک ها به وجود نمیاد. ایشون میگه حقوق بین الملل، عرف و عادت در حقوق بین الملل شبیه اینجوریه، یه موقع است که یه بار تردد به وجود میاد، یه موقع است نه، نیاز به تکرار داره چند بار تا به وجود. خب عنصر معنوی از کدیم الزام آوره، چون یه سری رسومات بین المللی وجود داره، اینا وجود داره. اما مثلا پاره از تشریفات در مهمونی ها که دعوت میکنن یه مقام خارجی رو، یه سری تشریفات هست که این تشریفات پذیرایی به عنوان مثال عرض میکنن. حالا معمولا مهمونایی که میان برای ما تو فصل میوه، خب براشون میوه میارن، یا تو فرودگاه که وارد شدن مثلا براشون چای میارن، نمیدونم قهوه میارن یا آب میوه میارن. حالا اومده مثلا معمولا این کارو میکنن، یه دولتی این کارو نکرده، آیا این داله بر بی‌احترامی به مهمانه؟ میگم بابا هر رسمی که نمیشه بهش گفت عرف و عادت، که رسوماتی که بالاخره به جای بر بخوره، در ارتباط با منافعی باشه، در ارتباط با احتیاج جدی باشه، و از همه مهمتر حالا ایدی هم نداره همون آب میوه، ولی به هر حال به عنوان یک امر الزام‌آور باید جا بیفته. اگر امر الزام آوری جا بیفته، خب بله اون وقت عرف و عادت میشه. پس عنصر معنوی لازمه هر تکرار عمل مشابه توسط هر دولتی لزوما به معنی عرف و عادت نیست. اون اعمال مشابهی در نتیجه تکرار منجر به عرف میشه که خصیصه الزام آوری و تعهد آوری نسبت به اون عمل در بین دولت ها باشه. مثلا در بین از دولت ها بعضی رسم بوده قبلا که غذایی می آوردن برای یک هیئت دیپلماتیک که می اومد، اگه بشقاب رو مثلا رو غذا می گذاشتن، حالا مثلا بیزارن که گاهی غذا سرد نشه اینا، بشقاب رو می گذاشتن، این داله بر بی احترامی بود، اعتراض می کردن. یعنی حتی رو این سبک هم اهمیت قائل بودن نحوه. ولی خب یه سری رسمه که ما فکر کنیم خیلی مهم نیست. مثلا نخست وزیر اردن هر روزا با معاون نخست وزیر، عرض کنم که یعنی تا یاسین رمضان با نخست وزیر، در واقع نخست وزیر عراق و معاون صدام تا یاسین رمضان ملاقات کرده بود. خبری که خبرگزاری عراق تو هفته گذشته پخش کرده بود این بود که طه یاسین رمضان نخست وزیر اردن رو به حضور پذیرفت. و این شاید از نظر ما یه چیز ساده‌ای باشه، ولی یک عرف بین‌المللیه، به این معنا که دو تا شخصیت همپایه که با هم دیگه ملاقات میکنن، این غلطه بگم به حضور پذیرفت، میگن با هم دیگه ملاقات کردن. حضور پذیرفتن یه سفیر میره پیش رئیس جمهور میگن حضور پذیرفته شده. اما عراق اون خصیصه غروری که داره و تفوق طلبی که در بین کشورهای عربی داره، حتی نسبت به همپالکی خودش نخست وزیر اردن نوشته بود که طه یاسین رمضان با اون که از نظر مقام با هم یک اندازه هستن، ولی گفت اونو به حضور پذیرو، که این مثلا خلاف عرف و عادت. به هر حال بعضی از رسوماتی که باید ببینیم که تا چه مقدار عرض کنم به حضور شما که ارزش داره و جان. خیلی یکی از دوستان میگم خصیصه کلاس شما اینه راحتی دیگه میگیر و میرید و نه سوال اینه انگل اونم فرض یه زرنگی طلبگیست دیگه. حالا ببینیم مبانی و اساس عرف عادت چیه. البته من جا همیشه یک گروه 20 دقیقه برای سوال باقی میذارم و این کم لطفی بعضی از دوستانه که هر سوالی هست مطمئن دار تو مطلب من این نکته رو عرض بکنم. البته خیلی جسارت به معذره برادرها، این که بعضی از کلاس ها مثلا اصرار اینه که سوال ها به موقع بشه، اینه فرق بین درس های حضوری مخصوصا در دوره سطح حتی در دوره خارج با این گونه درس ها اینه که خب استادی که داره کفایه رو درس میگه هر جایی اگر شما سوال بکنید متن مقابلشه، بلافاصله میتونه از همونجا شروع بکنه، هیچ نقیصه ای بر مطلبش بر به اصطلاح اون استمرار مطلب وارد نمیشه. ولی یه سری بحث های این شکلی، البته منم حالا مدونه منتها مجموعاً اگر مدوند این شکل نباشه و اینها، گاهی تو این اثنا ممکنه که مطلب از دست در بره و لذاست که مثلا میگن معمولاً زلا اصل سوال حتی هینه درستان بشه لازمه و واقعاً لازمه برادرها یادداشت بکنه و مطلب بکنه. خب مثلا این که مثلا میشه راجع به مبانی و اساس عرف عادت. حالا ببینیم همین عنصر معنوی یعنی خصیصه الزام آور بودن یک عرف عادت ریشه در چه پایه ای داره، ریشه در چه اساسی داره. ادعی میگن آقا این ادعی معتقد به مکتب ارادی هستن، میگن همونطوری که قراردادها ناشی از توافق و اراده دولت ها، عرف عادت هم ریشه در اراده دولت ها داره، اراده اونها تعلق گرفته که این مسئله این عمل الزام آور بشه در روابط فیما بین، این اراده، اینا مکتب ارادی هستن. ادعی میگن نه، اساس قواعد عرفی بلکه اصل عینی و مافوق اراده کشور هاست که اون رو میگن وجدان حقوقی جمعی یا ایمان و احساس مشترک. احساس مشترکی کشورها دارن که یک عملی بر اساس وجدان جمعی و احساس مشترک به عنوان عرف جا بیفته، نه فقط اراده دولت ها. حالا خیلی هم فرق نیست. یه تئوری سومی هم در این زمینه هست به عنوان تئوری علم الاجتماع. تئوری علم الاجتماع میگه آقا نه اراده هیچ کار است نه ایمان، اون چی که مهمه نیاز، آقا مقتضیات زندگی و نیاز جوامع بین المللی ایجاب میکنه که یکی از یه سلسله از رسوم جا بیفته، یه سلسله از آداب بیاد مطرح بشه. این نیازهاست، این اقتضای زندگی پیچیده بین المللی است که منجر به این میشه که یک سری عرف و پایه الزام آور بشه و در زندگی بین المللی و در حیات بین المللی کشورها و یا سازمانهای بین المللی جا بشه. نکته دیگری که باز در همین زمینه مطرحه اینه که عوامل تشکیل دهنده عرف و عادت چیه. ببینیم واقعا چه کارهایی میشه. یه در اقدان ها میگن آقا هر اقدامی که فقط دولت یا سازمان های بین المللی به عنوان اشخاص حقوق بین الملل انجام میدن اون عرفه. این نظر مورد انتقاده، میگن آقا عرف از خیلی چیزا میتونه به وجود بیاد، عوامل تشکیل دهنده عرف و عادت محدود نیست، هم بسیاری از عناصر داخل یک کشور میتونه یک عرف بین المللی رو به وجود بیاره، هم بسیاری از عناصر خارج از یک کشور. یعنی قوای ثلاثه مجریه و مقننه و قضاییه هر کدومش میتونه به وجود آورنده یک عرف باشه در زندگی بین‌المللی. قوه مجریه یعنی وزارت خارجه. مثلا فلان کشور میاد به عنوان مثال، البته این به عنوان یک امر لازم الاجرا نیست، حالا یک نزاکت بین المللی است، ولی به هر حال مرسومه و اون انتشار اسناد سیاسی، مثلا کتاب آبی، کتاب قرمز، کتاب نارنجی که اسناد وزارت خارجه شوروی است، اینا هر چنگا میان یه سری اسناد رو وزارت خارجه، کمان که مجلس پارسال تصدیق کرده که بنا شده ما هم در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم یه سری اسناد گذشته رو منتشر بکنن برای آگاهی، برای مطالعه حقوقی، برای مطالعه سیاسی. خب البته این خیلی محدوده، اسناد طبقه بندی شده هستن معمولا. اسناد ما الان اسنادی داریم مال 100 سال قبل که به هیچ وجه جایز نیست حتی همین الان منتشر بشه، یعنی برخلاف امنیت بین المللی ما در وزارت خارجه موجوده اسناد مختلفی حتی 100 سال قبل، ولی بعضی از اسناد رو میشه. خب این مثلا از کنم به حضور شما که یک اقدامی بود که شاید اوایل یک کشوری انجام داده بود، یه قوه مجریه یعنی یه وزارت خارجه، بعد کم کم به عنوان رسم بین المللی جا افتاده. بسیاری از موارد اینجوری پیش میاد. یا قوه قضاییه در داخل یک کشور، یه دادگاه میاد نسبت به یه موردی حکم صادر میکنه، حکم یک دادگاه داخلی، یک محکمه داخلی، بعدا مورد قبول حقوقدان‌ها واقع میشه، کشورهای دیگه واقع میشه، به عنوان عرف جا میفته. مسائلی مثلا از قبیل حقوق دریایی، این حقوق دریایی بیشتر از تعلیمات او راهنمایی هایی بود که وزارت مثلا دریایی سابق کشورها مثل انگلیس و اینها به ناخداهاشون دستور میدادن اینا که این کارا رو بکنید. بعد همین دستورات و تعلیماتی که امور داخلی مثلا مقامات وزارت نیروی دریایی کشورها به کشتیهاشون میدادن، این کم کم به عنوان رسوم در حقوق دریایی مطرح شده. الان بسیاری از اینا ریشه در حتی تعلیمات اولیه مثلا مقامات کشتیرانی یا یک کشور خارجی داره. مسائل متعددی ما داریم در حقوق بین‌المللی که عادات بین‌المللی است، از یا هاکذا قوانین داخلی، قوه مقننه، حتی آیین نامه، حتی بخشنامه‌ای که یه دولت صادر میکنه، ما مواردی داریم که اینها منجر به پیدایش عرف عادت شده. نمیشه عوامل تشکیل دهنده عرف عادت رو محدود به عوامل خارجی بکنیم. البته تأثیرات عوامل خارجی بیشتره. عوامل خارجی چیه؟ مثل کارهایی که دو تا دولت یا چند تا دولت در مناسبات بین المللی خودشون انجام میدن، یا اقداماتی که سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل انجام میدن در سطح بین المللی، یا احکام و آرایی که محاکم قضایی بین المللی مثل دیوان لاهه، مثل دیوان دائمی بین المللی دادگستری اینا انجام میدن. اینا هر کدومش میتونه منشأ یک عرف باشه، منشأ یک رسم بین المللی باشه. بسیاری از این محاکم عوامل تشکیل دهنده عرف عادت هستند. و بالاخره آخرین قسمت این بحث ما فرق نداره. بله من فرقی قائل شدم. ها من اونجا این فرق میکنه، اون شرط وجودی عرف بوده، یعنی اونی که من عرض کردم عام بوده، مقصود از عنصر در اونجا نسبت به همه این عوامل قابل انتباه باید باشه. حالا مثلا باز این دعوای لفظی نیست، تو کتابای حقوقی بعضی جا گفتن اجزا و عناصر تشکیل دهنده. وقتی این اجزا و عناصر هم عنصر معنوی رو مطرح کردن، هم اومدن مثلا همین به قول ما اعمال، ولی بله در یک تعبیر درست به قول شما میشه اینجوری بگیم اینا بحث لفظیه، که ما مثلا مادی و معنوی رو بگیم عناصر، این بهتر جا میفته چون اونا عامه، یعنی در هر عمل تشکیل دهنده عرف باید عنصر مادی و معنوی باشه، اون قابل تعمیم به همه موارد و اعمال هست. اینا رو ما اسمش، منم همین رو دقت کردم بیشتر از اونم، اعمال تشکیل دهنده عرف که عرض کردیم یک سری اعمال داخلی و یک سری اعمال خارجی، که هر کدوم این اعمال باید اون عناصر مادی و معنوی توش حتما وجود داشته باشه تا به عنوان عرف به وجود. مسئله آخری که در زمینه عرف و عادت مطرحه اینه که عرف و عادت بالاخره آقا مهمتره یا قراردادها و احکامها؟ عرض بکنیم به خدمت دوستان که اگرچه در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اولین منبع رو عهدنامه ذکر کرد و دومی رو عرف عادت و سیاق عبارت هم در اون ماده بیانگر این معناست که این تقدم و تأخر لفظی بی‌دلیل نبوده، ناشی از تقدم و تأخر معنوی بوده و واقعا هم اینجوریه. امروزه پایه بسیاری از مناسبات بین دول همون عهدنامه ها یا قراردادهای منعقد است. امروزه دیگه عرف و عادت جاری نیست، ولی با همه این حرفا واقع معنی اینه که مادر حتی عهدنامه ها هم بسیاری از موارد عرف و عادت بوده قبل از اون که به صورت موافقت نامه ها در بیان. حداقل از نظر تاریخی عهدنامه ها از قرن 19 به بعد به وجود اومدن، مخصوصا بعد از اون که کنگره وین 1815 حقوق قراردادها رو تدوین کرده، بعد عهدنامه های قراردادی به وجود اومده و قراردادها به وجود اومدن و قبل از اون بیشتر مسائل از قبیل شناسایی دولت ها، حقوق دریایی، بسیاری از موارد و یا تشریفات فرستادگان سیاسی و هیئت های پذیرش هیئت های سیاسی و یا اعزام سفرا، اینها نوعاً بر اساس تشریفات و رسوم بین المللی و عادات بوده. بعدها قراردادهایی در این زمینه به وجود اومده و ما در تاریخ داریم که بعضی از موارد عرف عادات لاحق عهدنامه سابق رو فسخ کرده و برعکس عهدنامه لاحق عرف و عادت سابق رو فسخ کرده. من دو تا مثال عرض میکنم. عرض به حضور شما که قانون کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی در خود ایران وجود داشت بر از عهدنامه ترکمانچای در زمان فتحعلی‌شاه و گلستان به بعد حق قضاوت کنسولی روس‌ها برای خودشون قائل شدن. دیگه شما میدونید کاپیتولاسیون چیه؟ که اگر یه کاری ما کردیم اونا بتونن هر کاری دلشون میخواد محاکمه بکنن اتباعشون. اگر یک مأمور سیاسی روسیه اومده در داخل مملکت ما زده بیخ گوش وزیر خارجه کشور ما، محاکمه ما حق ندارن اونو محاکمه بکنن. حق قضاوت کنسولی میگه خود محاکمه روسیه بایستی مثلا به جرم به اختلاف سفیرشون رسیدگی بکنن. این یک قانون ظالمانه بود که در زمان شاه هم همین کار کردن که منجر به انقلاب اسلامی شد به رهبری حضرت امام، توسط آمریکا اینجا بود یا در مصر مثلا بوده قبلا بسیار از کشورها، و این مثلا در مصر طبق عهدنامه بوده مثل ایران، ولی بعدا عرف و عادت اومده دیگه قضاوت کنسولی الان وجود نداره، عرف و عادت اومده نسخ کرده این حق قضاوت کنسولی. قبلش عهدنامه وجود داشت ولی بعدن عرف و عادت اومده چیکار کرده؟ اونو از بین برده. پس اینجا دیگه اثر حقوقی عرف و عادت لاحق بیشتر از عهدنامه سابق بود. خب یا مثلا طبق عهدنامه دریایی لندن مورخه 22 آوریل 1930 مقرر شده بود که کشتی‌های زیردریایی نمی‌توانند بدون اطلاع قبلی به یک کشتی بازرگانی و نجات سرنشینان اون اقدام به غرق اون نمایند. یعنی اول باید اطلاع بدن بعد غرق بکنن. اما در جنگ جهانی در 1939 تقریبا تمام دول متخاصم این عهدنامه لندن رو زیر پا گذاشتن، بعد اصلا تو جنگ ها عرف عادت شده. حالا مثلا ما می‌خواستیم یک کشتی عراق رو تو جنگ خودمون بزنیم، اول اعلام می‌فرمودیم، می‌گفتیم برادر ناخدا عراقی الاخ بی‌زحمت بگی کنار مواظب باش، الان شلیک کردیم. نه، تازه آمریکا هم اگه اومده بود تو حوزه سلمان و رستم این کارو کرده بود، مثلا از 7 ساعت قبل هشدار داده بودن، به خاطر اینکه آمریکا تحلیلش این بود که خب ما مقابله مصر می‌کنیم آدم به آدم، سکو به سکو، و برای آمریکایی هم خب یه سرباز آمریکایی اگه دماغش خون بیاد این شاید منجر به سرنگونی یا رئیس جمهور بشه. آدمای نازک نارنجی که در فرهنگ مادی دنیا طلبانه روش کردن و شهادت برای اینا مفهومی نداره، مثل چارت کشتاری که تو ویتنام داده منجر به راهپیمایی علیه آقای نیکسون شده و جنگ آمریکا و ویتنام با شکست آمریکا تموم شده بود. اونا میدونستن، اونا جونشون رو خیلی دوست دارن، اما خب از اموالشون حالا چیز بشه مورد تهمه قرار بگیره براشون مهم نیست، حالا خیلی پول دارن. و اون میدونست که اگه بکشه معمولا ما مقابلمون اینجوریه که ما میکشیم، حالا کاری نداریم که انشالله انتقامشون هنوز اونجوری که میباید گرفته نشده و باید به موقع گرفته بشه. حالا بعضی از اقداماتی انجام شده که یه مقداری دلها خنک شده، منتها به طور مقطعی بوده، مثلا کشتن اون سفیر آمریکا در پاکستان توسط یک خلبان شیعه شهید و طرفدار مرحوم عارف حسینی و کشتن ضیاءالحق و اون، و اینجور اقدامات شده، ولی مجموعاً اون انتقام بایسته رو ما نگرفتیم هنوز از آمریکا. هر تقدیر به حضور مبارک شما عرض بشه که یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته اون اهمیت دادن این بود که مثلا شما مقابله می‌کنی از قبل به ما اعلام کرده، ولی این عرف نیست، این به خاطر خودشون بوده. معمولا الان چیه؟ پس عهدنامه بوده، عرف اومده عهدنامه رو چه کرده؟ منفسخش کرده. خیلی حالا برعکسش هم داریم که به حضور شما عرض بشه که گاهی ما داریم که عهدنامه ها میان چیکار میکنن؟ عرف عادت سابق رو لغو میکنن. مثلا در سابق عرف عادت خرید و فروش برده بود، کاملا رسم بوده، اما عهدنامه 8 فوریه 1815 وین و تصمیم عمومی 2 ژوئیه 1890 منع خرید و فروش بردگان کرده. اون یه عرف بوده، این عهدنامه اومده اون عرف چیکار کرده؟ از بین برده. پس این موارد رو ما داریم که اینا گاهی با هم دیگه معارضه میکنن و معمولا لاحقهاش سابقهاش رو از بین میبرن. بحث عرف عادت تمام شد. حالا میرسیم بر سر منبع دیگه در حقوق بین الملل و اون هم اصول کلی حقوق ها. این اصول کلی با اون اصول عملیه ای که ما در اصول فقهمون داریم فرق میکنه. اصول عملیه ما در مواردی است که حکم واقعی مشخص نباشه و در هنگام تردید و تردد نسبت به شناخت حکم واقعی اثر لامناسی و ناچاری میان چیکار میکنیم؟ به یکی از اصول عملیه براءت و تخییر و اصلا که استصحاب و یک دیگه چیه؟ بله؟ احتیاط یا بله اصالت الاحتیاط. ما میان چیکار میکنیم؟ یا عمل به علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قناعت میکنیم و تمام میشیم. خب در اصول کلی حقوق تقریبا اینجوریه، یعنی به این اعتبار که معمولا بکارگیری این منبع در زمانی است که نص یا حکم واقعی مشخص نباشه، یعنی تا زمانی که عهدنامه وجود داره ما به عهدنامه عمل، تا زمانی که عرف عادت وجود داره به عرف عادت عمل میکنیم، زمانی که اینا در دست نباشه و دسترسی نداشته باشیم ما معمولا چیکار میکنیم؟ اصول رو، اصول کلی حقوق رو مورد توجه قرار بدیم. منتها باید گفت که نه، واقع معنا اینه که از نظر اهمیت این اصول کلی حقوق مثل اون اصول عملیه نیست، مهمتر از اوناست. یعنی حتی همین اصول کلی حقوقه که به عنوان نقش اولیه میتونه مطرح بشه، نه نقش ثانویه. یعنی پایه بسیاری از عرف و عادات و قراردادها رو همون اصول کلی حقوقه. اصول کلی حقوق تقریبا همون موارد استفاده همون اصول عملیه خود ما. خب حالا این اصول کلی حقوق زمانی در حقوق داخلی بهش عمل میکنیم و زمانی در حقوق خارجی و بین المللی. در حقوق داخلی مثلا من چند تا اصل رو اینجا خدمت شما عرض بکنم که اینا اصل حقوق داخلی است. به عنوان مثال اصل احترام به قول یا وفا، اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، عهود. خب المؤمنون عند شعوتهم، این اصل وفای به عهد یکی از اصول داخلی در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده. اصل وفای به عهد ایجاب میکنه که به تعهدات باید عملی بشه. بعد پایه حقوق قراردادها در عدم انقضای عهدنامه ها با هر بهانه به تشبثات همین اصل بوده. این که عرض میکنم اینجا این اصول نقش اولیه رو دارن همینه. اصل وفای به عهد خودش پایه حقوق عهدنامه ها شده و در موارد دیگه. یا مثلا قاعده لا ضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب البته در علم اصول هم روش بحث شده، من در جلسه اول گفتم خدا میدونه اینقدر کاربرد داره علم اصول ما در حقوق بین الملل، مع الاسف بنده تا اینجا گشتم حتی یک کتاب در این زمینه ندیدم. چرا از فقه استفاده شده به عنوان فقه سیاسی در روابط حقوق بین الملل، ولی کسی نیومده این دوزاریش جا بیفته؟ یعنی عملا حالا شاید دوزاری جا افتاده باشه، عملا بیان کاربرد اصول فقه رو در حقوق بین الملل تبیین بکنن. در صورتی که موارد زیادی داره ان شاء الله این کار شما باید انجام بدید. خب یکیش قاعده لا ضرر در حقوق، یکی از اصول حقوقی کاملا مشخصه به این معنا که استفاده از هر حقی نباید موجب اضرار به دیگری بشه. من نمیتونم اصلا که موجبات ضرر به دیگری، ولی اینکه بگم آقا حالا من میخوام اینجا حق خودم رو استیفا بکنم، این نمیشه. خب این بحثایی است که علمای بزرگ ما در فقه در اصول راجع به قاعده لا ضرر به عنوان یکی از قواعد مهم فقه مطرح کردن. و عرض کنم به حضور شما که خود حضرت امام مرحوم نراقی، علمای دیگر رسائلی در این زمینه نوشتن فقط در زمینه قاعده لا ضرر و روش انقلتای مختلفی که من در علم اصول هم همینجور، در علم حقوق هم همینجور اقدان آمدن. این یکی از اصول حقوق داخلی است قاعده لا ضرر. یا مثلا اصل جبران خسارت، خب اصل اینه که نباید کسی خسارت به دیگری وارد بکنه. وقتی که خسارت وارد شده این از اصول حقوق داخلی است که بایستی جبران بشه خسارتی که بر دیگری وارد میشه. یا اصل احترام به حقوق مکتسبه، حقی که دیگری داره ما باید به حقش احترام بذاریم، حالا حق آزادی، حق بیان، حق یا مثلا حق اشتغال یا حق تملک، حق صیانت ذات، حقوق مختلفی که دارن و کسب کردن، اگه این حقوق مکتسبه از راه مشروع باشه، خب این حقوق مکتسبه مشروع باید بهش احترام بذاریم. اینا از اصول مهمی که هم در حقوق داخلی کاربرد داره هم در حقوق بین الملل، اینا مشترکه، هم بین حقوق داخلی و هم بین حقوق بین الملل. در روابط بین دولت ها هم این مسائل اصل مثلا جبران خسارت اقتضا میکنه که وقتی که آمریکا اومده اصلا که ایرباس ما رو سرنگون کرده، پول این ایرباس ما رو باید به ما بده یا فدیه اینا رو بایستی به ما بده، این کشش شدگان. این طبق اصل جبران خسارت و تو قانون بین المللی هم اصلا که مورد توجه قرار گرفته شده. کما اینکه لیبی بعد از بمباران ترابلس به بنغازی در اصل آمریکا شکایت کرد و ادعای خسارت کرده. خب اینا هست و محاکم بین المللی معمولا رسیدگی میکنن به دعوای خسارت وارده. و اما یه سری اصوله که دیگه مشترک نیست بلکه مختص به روابط بین اشخاص و بین المللی، اصول کلیه. مثلا اصل دوام کشورها، اینکه حالا مملکت ما انقلاب شده، نه اینکه حالا بیان یه عده شوروی بیاد مرز ما رو داخل بشه، عرب بیاد یه سری مرزهای ما رو بگیره، نه. اصل دوام کشورها میگه که ولو اینکه هر تحولی در داخل کشور به وجود بیاد، تمامیت ارضی یک کشور برای خودش ثابت و مستقره. این یک اصل حقوقی است به عنوان اصل دوام کشورها. یا مثلا اصل احترام به استقلال کشور و باز هاکزا، اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، اصل تقدم عهدنامه ها بر قوانین داخلی. البته این دو اصل همونطور که در جلسه گذشته گفتم قابل مناقشه است، بعضی حقوق داخلی رو مقدم میدونن، ولی معمولا رویه اینه که قوانین داخلی رو قربانی عهدنامه های بین المللی میکنن. معمولا رویه کشورها اینه. من در جلسه گذشته راجع به تصویب ناقص عرض کردم که مناقشه‌ای در خصوص تصویب ناقصه که یک رئیس جمهور میاد برخلاف قانونش یه امضا میکنه، قوه مقننه باش درگیره. اینجا آیا میشه به اون عهدنامه‌ای که از طریق تصویب ناقص یعنی برخلاف قانون اساسی یک کشور امضا شده، آیا باید به اون عهدنامه اون کشور یا بقیه کشورها احترام بذارن یا نه؟ عرض کردیم این بر حسب این که ببینیم کدوم کشور حقوق داخلی رو، قوانین داخلی رو آیا مقدم میداره بر بین المللی یا نداره. اگه مقدم میداره خب تصویب ناقص رو بی اثر میدونه، چون میگه برخلاف قانون اساسی و داخلی ماست. اگر نه، قوانین بین الملل رو مقدم بر قانون داخلی بدونه، میگه ولو یک عهدنامه در اثر تصویب ناقص یعنی برخلاف بر اثر عدم صلاحیت تصویب شده باشه مورد توجه. این دو تا نکته رو بگیم و زیاد شما رو خسته نکنیم، ببخشید. منبع بعدی که ذکر شده به عنوان منابع فرعیه، این سه تا منبع، منبع اصلی شکلیه یعنی عرف و قرارداد و اصول کلی، و حالا سه تا منبع دیگه داریم که اینا فرعیه. یکیش رویه قضایی است. ما در بسیاری از موارد در قوانین داخلی که الا ماشاءالله از رویه قضایی استفاده میکنیم. یه موردی هست قانون در این زمینه مبهمه، ساکته، قضات میان این دادگاه اون دادگاه میان این قانون رو یک حکم مشابه میدن، دست بر قضا این حکم مشابه هم میره تو دیوان عالی کشور تصویب میشه. بعد این مراحل رو که طی کرد، البته طبق قانون هر کشور شاید مختلف باشه، این به عنوان رویه ثابت قضایی میشه. به همه دادگاه های سراسر کشور رویه قضایی هر یک ماه در میون، یک هفته در میون، دو ماه در میون چاپ میشه، توسط شورای عالی قضایی صادر میشه. میگن آقا تو این موارد مشابه این دادگاه چی حکم میدنن، این رویه قاضی قضاییه، تو این مورد اگه ما قانون نداریم، فلان نداریم، مبهمه یا تعارض داره نفس قانون، شما بیایید از این رویه قضایی استفاده کنید. تو قوانین بین المللی هم همینجوره، وقتی که در موارد مشابه دادگاهی بین المللی بیان عرض کنم که یه رویه قضایی ثابتی رو مواردی رو انجام بدن، اینجا چی میشه؟ معمولا این انطباق در موارد و مصادیق جزئی به عنوان یک رویه قضایی مورد توجه و احترام قرار میگیره. خب این رویه قضایی هم مطرح بسیاری حتی از محاکم داخلی یا بین المللی هم میتونن به عنوان رویه قضایی یکی از منبع باشن و مورد تمسک محاکم دیگه قرار بگیرن. بله، ایمان قضایی، ایمان قضایی تو هر رویه اینا رابطه عام و خاص، عموم و خصوص من وجهه. خب به هر حال حتی غیر رویه هم باشه، تو هر صدور و حکم شاید یه ایمانی باشه. اگر هدف شما از ایمان اینجا به این معناست که مثلا یعنی مثلا دولت ها مؤمن بشن به اینکه این رویه قضایی رو به عنوان منبع اجرا بکنن، نمیدونم هدف شما اینه، خب این درسته، ولی این رویه نیست. ببینید این ایمان فرق میکنه، بازم مثلا میشه گفت ایمان ولی فرق میکنه. ببینید یه موقع هست که میخواد بگید که دادگاه ها در مورد مشابه نظر دادن، بله اینو میشه گفت رویه همون ایمانه، یعنی ایمان دادگاه هست، ولی لزوما این به معنی ایمان دولت ها نیست. اگه میخواید ایمان دولت ها به عنوان شناخت یک منبع از رویه بگید، اینجا عام و خاصه، یعنی هر ایمانی ممکنه عام باشه، ولی البته نسبت به ایمان دولت ها و رویه قضایی بله عموم و خصوص من وجهه، همونطوری که عرض کردم، یعنی بعضی از رویه ها مورد ایمان قرار میگیره، بعضی از ایمان ها مورد رویه قرار میگیره و برعکس. اما از کلم اینا مجموعا دو چیزه، رویه یک عمل انجام شده است، ایمان یک امر معنوی است، یک اعتقاد مشترکه. حالا مگر اینکه مثلا بگید که بالاخره هر رویه ای هم از ایمان نشأت میگیره، بله به این اعتبار بگیم مثلا میشه گفت ایمان و رویه مثلا یکی، ولی خب کلا این فرق میکنه با هم دیگه. نکته مهم دیگه ای که به عنوان منبع مطرحه، نظرات علمای حقوق یا دکتریان. خیلی مهم آقا تئوری های علمای حقوق. گروسیوس در قرن 17 یک حقوقدان هلندیه، نظراتی در علم حقوق داده، هنوز مورد احترام و توجه. بسیاری از قواعد حقوقی ناشی از نظرات علمای حقوقه، و البته غربی ها در زمینه حقوق بین الملل دست بالایی نسبت به شرقی ها و ماها دارن، و به علت اهمیت این مسئله است که آقا آکادمی های مختلفی در غرب وجود داره، مؤسسات تحقیقاتی حقوقی، اینا میان رو مسائل غور میکنن، تعمق میکنن. ماها گاهی مثلا در حقوق بین الملل، خب واقع معنا اینه تو بیانیه الجزایر ایران و آمریکا، جناب آمریکا سر ما رو کلا گذاشت دیگه، قدانای قوی داشت توجه نداشتی. یکی از کلا گذاشتنش همین بوده که شرکت های خصوصی طبق بیانیه الجزایر، شرکت های خصوصی آمریکا میتونن علیه ما اقامه دعوی کنن در مراجع بین المللی، ولی برعکسش ما نمیتونیم. ما که این همه شکایت داریم، دعوی داریم، طلبگاری داریم از شرکت های خصوصی، نمیتونیم تو مراجع بین المللی تو لایحه مطرح کنیم. اینا ظریف کاری هایی است، اونا زرنگن، رو اصطلاحات دقیقن، رو مذاکرات حقوقی خیلی قویین. ما در زمینه حقوق بین‌الملل الان مال اصلا متخصص کم داریم. این دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل به وجود اومده، چیز جالبیه که استاد محترم آقای دکتر افتخار جهرومی که به ما لطف هم دارن رئیس، و مجله حقوقی هم میدن بیرون، مجله جالبیه در زمینه حقوق بین‌الملل. من در جلسه اول این مجله رو معرفی کردم، الان 8 شماره شما اومده بیرون، دوستان میتونید مقالات حقوقی در این مجله رو بخونید. و این دفتر خدمات حقوق بین الملل به وجود اومده در تهران، ولی این باید حالا ان شاء الله پربار بشه و رشد بکنه. این چون نظرات علمای حقوق یکی از منابع حقوق بین المللی، لذا در کشورهای اروپایی خیلی تکیه میکنن رو نظرات علمای حقوق. اونها معمولا به عنوان مشاورین برجسته رؤسای جمهور یا وزرای خارجه هستن. مثلا در همین مذاکرات ژنو، عراق اقدامی که کرده بود این بود که در مذاکرات ژنو ترکیب هیئت عراقی بیشتر حقوقدان ها هستن و ترکیب ما بیشتر سیاسیون هستن. البته اینم در این داشت بخاطر اینکه عراق میخواد یک موارد مسلم حقوقی رو نقض بکنه، مثل قرارداد الجزایر رو، به این نیازمند به یک افراد پرچانه ماجراجوی حقوقدان داره، اما ما چون تقریبا از یه موضع ثابتی پیروی میکنیم لذا نیاز ما کمتر بوده. ما بیشتر به رجال، با این حال خب آقای دکتر عیدی هم بوده تو این هیئت مذاکره کننده، ما خودش دکترای حقوق و آقای دیگه هم بودن پشت پرده کارشناسی که اینها حقوقدان بودن. ولی مجموعا روز شما میشه که اون نظرات علمای حقوق خیلی مهمه. آخری آقا اصل عدالت و انصافه. یه دیگه میگن آقا شما قانون خشکه، من یه تیکه اینجا عرض بکنم، یه مقدار دفاع بکنم از همکاران سابق خودم در دادگاه ها که مدتی ما هم تو این کار قضایی بودیم. عرض کنم بزرگ شما که مثلا میشه که بله آقای باسپورس اومده نمیدونم ما هم دعوا افتادیم، این زده بیخ گوش ما رو لطفار کرده، ولی ازش قرار کفالت گرفت، کفالت گرفته، ولی نمیدونم فلانی همسایه‌مون دعوا کرده این اصلا قرار ازش نگرفته، آزادش کرده. خب بابا خود قانون یه مقداری به قاضی میدون میده، باید هم بده. قانون خوش که نمیشه که. من گاهی مثلا خب معمولا داسترهای سپاه و بیشتر با این بچه های خیلی خوب ازبالایی، بدبختی ما این بود همش با اینا سر و کار داشتیم. اگه یه جرمی هم بود، یه بچه مخلصی که 5 سال تو جبهه بود، امروز صبح رفته بود نونوایی نون بخره، نون بهش دید رسیده بود، یکی نوبت مراعات نکرد، اینم بالاخره موج جبهه گرفته بودش و زد بیخ گوش یارو حالا آوردن. ما ببینیم بابا یارو 4 سال جبهه معلول، برادر 3 تا شهید، قانونم میگه که بالاخره بیخ گوشش زده باید بازداشت بشه یا مثلا یه قرار درست حسابی از این مجروح کرده، بنده خدا فکشو حل کرده، 25 روز رفته نمیدونم پزشک قانونی، اصلا به حضور شما که چیز گرفته، حالا اینجا چیکار بکنی؟ ها یه سری موارد خود قانون میدون میره به اون بازپرسه. اصلا گرفتن قرار تامین دست قاضی خیلی بازه، میتونه قرار التزام ساده بگیره، متهم رو آزاد بکنه تا روز محاکمه. میتونه بگه آقا سند بیار، قباله بیار، فتوکپی برگه اول سند خونه تو بیار به عنوان قرار کفالت بگیر. میتونه بگه آقا نه اصلا 200,000 تومان 300,000 تومان وثیقه سند رو بر تو اداره ثبت توقیف بکنه، نتیجه رو به ما اعلام بکنه که توقیف شده به عنوان وثیقه. یا نه اصلا میتونه قرار بازداشت صادر بکنه، میگه آقا تو این کارو کردی، من نه وثیقه قبول میکنم نه کفیل، باید بری بازداشت. نمیدونم مثلا خب این درس این باید هم اینجوری باشه، چون موارد انطباق بر مصادیق جزئی گاهی فرق میکنه. یک قاضی شخصیت متهم فرق میکنه، یه موقع یه آدم جانیه، این فقط باید بازداشت بشه، 100 بار گرفتن آزادش شده. ما یه آدمی داشتیم که چند بار از سربازی فرار کرده بود و هر بارم عجیب فرار میکرد، آخرین بارش مثلا تو راه داشتن میرفتن عراق، حالا از باب تنوع عرض بکنم، دستشویی بهانه کرده بود، دستبند ازش گرفته بودن، دستبند داده بود ببخشید من میخوام، قطار با سرعت 80 نزدیکای عراق از پشت پنجره میپره پایین، مجروم شده بود. این آخرین بار اینجور آدما رو دیگه چیکارش میشه کرد؟ اینو گفتم آقا بازداشتش کن، همین نکویی برده بودنش رو. حالا با همه این حرف ها که ید قاضی مخصوصا در موارد تعذیر علی من رآه الحاکم که مبنای تعذیراته و البته موادی که در قانون تعذیرات، گویند با همه این حرف ها قانون خشک، گید اصل عدالت به انصاف، میگن آقا کور چی میخواد دو چشم بینا؟ مگه همه این دعواها برای عدالت و انصاف نیست؟ این چرا؟ خب اصل عدالت و انصاف بگید بر طبق عدالت و انصاف حکم صادر کن. منطقه این خیلی بیدر و فیکر این اصل، البته در بعضی از کشورها مثل انگلیس اینا هنوز هم اجرا میشه، ولی حالا ما بخوام هر چی رو متمثل عدالت و انصاف یک مفهوم اعتباری و نسبی است، در فرهنگ های مختلف و در نظام های مختلف حقوقی مفاهیم متغیری داره، یه مفهوم ثابتی که نداره. ولی خب مجموعا این اصل هم ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل گستری به عنوان آخرین منبع ذکر کرد. البته گفت به دو شرط، یکی این که طرفین اختلاف موافقت بکنن که آقا میگن آقا هر چه این داوری یا این قاضی بر اساس عدالت و انصاف رفتار کرد کافیه، اگه ترازی طرفین باشه اشکال نداره. نکته دوم این که خود دیوان حق استفاده از این اصل رو باید داشته باشه. و بالاخره گفتن عدالت و انصاف سه تا نقش داره، یکی این که اصول حقوقی رو یا قواعد حقوقی رو متعادلش میکنه، یه مقدار منعطفش میکنه، در مصادیق جزئی میشه ازش استفاده کرد. یکی این که ممکنه تکمیل کننده یه قاعده حقوقی باشه که نقصی که داره یا فقدانه، این میاد چکار میکنه؟ این نقیصه رو جبران میکنه به کارگیری اصل عدالت و انصاف. یا اینکه ممکنه اصلا مبطل یک قاعده حقوقی باشه، تمسک که به اصل عدالت و انصاف در یک موردی ممکنه حتی ابطال کننده اصلا که یک قاعده حقوقی باشه، منتها این دایرهش محدوده. بحث منابع حقوق بین الملل تموم شده. در جلسه آینده آقا راجع به اشخاص یا موضوع حقوق بین الملل بحثامون کم کم پیچیده میشه. میخوام بگیم کشور، موضوع حقوق بین الملل کشور یعنی چه؟ آیا کشور چند کیلومتر باید وسعت داشته باشه؟ مسئله سرزمین مطرح میشه، مسئله جمعیت مطرح میشه، مسئله حاکمیت مطرح میشه. ببینیم اشخاص حقوق بین الملل کیا میتونن باشن، کی میتونه ادعا بکنه من جزء حقوق بین الملل هستم. این یه بحثی است که هم سیاسیه، مربوط به مبانی علم سیاسته، مربوط به روش تحلیل سیاسیه، و هم مخصوصا از همه مهمتر مربوط به بحث حقوق بین الملل و بحث های اصلی حقوق بین الملل. ما جلسه آینده راجع به اشخاص حقوق بین الملل بعد از منابع و تاریخ صحبت میکنیم. صلواتی بر احمد بفرمایید.